ګرانو بتاوي کوفته ده ګرچی از نگاه امنیتی هم رو به بهبود است و از نگاه شور جوان ها هم خوبتر شده نظر به ماهای قبل چون از نگاه امنیتی یک سلسله مشکلات داشتیم و در یه اواخر با بیکار آمدن والی صاحب جدید و معاون صاحب جدید مقام ولایت وضع امنیتی هم بهبود یافته و برنامه ها هم به درستی پیش میره. ما در اواخر در ماه اخیر برنامه های آموزشی هم داشتیم، برنامه های تشویقی بر جوان ها هم داشتیم. زیادتر برنامه ما در بخش کووید 19 بوده که البته از آگهی یا سمینارها برای جوانان تعداد 400 تن از جوان ها را در این ماه اخیر ما آموزش ده یا هم آگهی در بخش کرونا برشان دادیم و همه قسم برنامه های دیوارنگاری داشتیم و در کنارش بخش موسیقی هم داشتیم برای یک تعداد از جوان ها. البته پیام بخش موسیقی ما در مورد کرونا بوده، شخصاً باید جلوگیری شود و یا هم مقابله با ویروس کرونا بوده. فعلا ما برنامه های فیلمسازی در بخش کرونا داریم و برنامه بعدی ما هم در بخش ساختن تئاتر برای بخش کرونا هست و همسال از این و غیره و غیره برنامه های دیگه. بخش موسیقی ما موسیقی محلی بود، خاطر یکی از شفاخانه معتادین برشان محیا ساخته بودیم محلش. این برنامه را برای معتادین گرفتیم که چه قسم اونا از این امراض و از این مشکلات و از این معتاد بودن و ویروس کرونا را به چه قسم جدی بگیرن. همین موضوعات هم برشان فهمانده شد و هم برشان یک موسیقی محلی داشتیم که برشان اجرا شد. البته از نگاهش مشارکت که ما بگیم، ما یکی از کار اجرایی یا پالیسی ما مشارکت جوانان در دولت است. شاید برنامه شورای ملی جوانان شما هستیم که در افغانستان در کل ولایت شورای ملی جوانان ایجاد شده. البته این سهم دادن دولت است که جوانان را صحیح می‌سازد در چوکات دولت. البته از نظریاتشان در برنامه های بعدی استفاده خواهد شد و سهم گرفتن جوانان در برنامه های ما البته از نگاهی که بگیم 100% است. یعنی ما تمام کارهای ما با همین جوان ها پیش میره. البته سهمگیریشان فعال بوده، ما ازشان راضی هستیم در سهمگیری در برنامه ها و آمدنشان و زحمت کشیشان و تشکری هم میکنیم از طریق رادیو تلویزیون شما. بسیار تشکر. فقط گفتنی ما همی است که کرونا را جدی بگیرن که شیل بار دوم ویروس است. امیدوار هستم که جوانان ما از این مرض جلوگیریش را جدی بگیرن و قرنطینه خانگی را مراعات بکنن. دیگه بیشتر از اکرام گفتنی ندارم. تشکر.
خب تشکر میکنیم از آقای مقبل. بله. و توضیحاتی که در ای ارتباط به شنونده های عزیز و جوان ما دادن.
بله انشاءالله در کارشان موفق باشن.
بله. خب آخرین گپا رو راجع به مشارکت بگیم خانم. بله. حیدری
آقای مبید میگن در کار خیر حاجت استخاره نیست.
بله و تأکید هم شده که کار خیر در خفا انجام
بله.
بدیم.
اما گاهی بسیار هم خوب است که دیگران متوجه کار خیر بشن. چند تا فایده داره. اولی خب. که دیگران تشویق میشن برای کمک. دومی که در جامعه بازخورد خوب داره و سه ای که مشارکت دیگران باعث میشه که کمک به دیگران هم گسترده تر بله. انجام شه. یعنی به عبارتی کمک های بیشتری جمع میشه.
پس اگه اهل کمک به دیگران هستین دست برسان و دیگران را هم دعوت کن به این کار خیر و به این مشارکت پسندیده. بله.
سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان عزیز. من مطهر شرف هستم، 17 ساله از مشهد. من 2 ساله که عضو بسیج مدرسه هستم و توی مدرسه فعالیت بسیجی دارم. فعالیت ما توی مدرسه اینجوری شروع میشه که یک ساعت مشخصی رو داره هم جمع میشی و راجع به یکی از مسائل روز جامعه صحبت میکنیم. اول یکی از بچه‌ها یک متن یا یک مقاله راجع به اون مسئله برای ما میخونه و بعد ما راجع به اون متن و مسئله صحبت میکنیم. مثلا راجع به اون سوال میپرسیم، نظرات خودمون رو میگیم، انتقادهای خودمون رو میگیم، فواید یا مزایای اون مثلا راجبش ما هم بحث میکنیم. ممنونم از عوامل خوب برنامه روی موج جوانی.
خب خب تشکر میکنیم از این خواهر ایرانی و بله. بسیجی ما که صحبت‌های ما و شما رو امروز دیگر
تکمیل کردن.
بله جمع‌بندی کردن. خب دوستان عزیز، باقی گپ‌ها را راجع به مشارکت میمانیم به برنامه‌های بعدی و اما آخرین بخش از برنامه امروز.
شاید برتان پیش آمده باشه که حقی از شما ضایع شده باشه و همه تلاشتان کرده باشین برای گرفتن حقتان. اگر حقتان گرفتین، شادی خاصه در وجودتان موج زده، اما خدای نخواسته برعکس. ممکن هست که برعکس قضیه هم برای ما پیش آمده باشه، اینکه بخوایم حق کسی را پایمال کنیم و یا از خدا بخوایم که حقش پایمال شود و عدالت در موردش اجرا نشود. امیدواریم هیچ وقت این کار را برای کسی نخواهیم. حضرت علی علیه السلام فرمودند عدالت از آبی که شخص تشنه به آن میرسد شیرین تر است.
پروتکل های بهداشتی را دوستان عزیز و شنونده های محترم حتما رعایت بکنین. کرونا همچنان جدی است و دیگه همین.
بله، مراقب خودتان، خوبی هایتان و سلامتیتان باشین. تا حضور دیگر، بدرود.
خدا نگهدار.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
رهبر معظم انقلاب اسلامی به بیگانگان نمیتوان اطمینان کرد. محمد جواد ظریف: خروج مسئولان نیروهای خارجی از افغانستان گامی در جهت صلح پایدار است. محمد اشرف غنی: صلح افغانستان باید بر پایه ارزش‌های حقوق بشری بنا شود. تجاوز کشتی جنگی آمریکایی به آب‌های روسیه و تقابل کشتی جنگی روس با آن. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند و بیگانگان نمیتوان اطمینان کرد و به امید گشایش آنها بود. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، امروز در دیدار رئیسان سه قوه و دیگر اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی تحریم ها را به عنوان یک واقعیت تلخ و جنایت آمریکا و شرکای اروپایی بر ضد ملت ایران دانستند و افزودند. این جنایت سال هاست که بر ضد ملت ایران انجام می شود، اما در 3 سال اخیر شدت یافته است. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای با اشاره به مسیر غلبه بر تحریم ها و بی اثر کردن آنها گفتند: این مسیر ممکن است در ابتدای کار سختی ها و مشکلاتی داشته باشد، اما با تلاش و ابتکار و با سینه سپر کردن در مقابل مشکلات می توان بر تحریم ها غلبه کرد و طرف مقابل بی اثر شدن تحریم ها را ببیند و تدریج دست از تحریم ها برخواهد داشت. ایشان با تأکید بر این که باید بنا را بر این گذاشت که گشایشی از خارج انجام نخواهد شد افزودند: کسانی که برخی چشم امید به آنها دارند، شرایط داخلیشان به هیچ وجه روشن نیست و نمیتوان روی حرف آنها حساب و برنامه‌ریزی کرد. حضرت آیت الله العظما خامنه ای همچنین به یاوهگویی های اخیر سه کشور اروپایی اشاره کردند و گفتند آنها در حالی که خودشان بیشترین دخالت های نادرست را در مسائل منطقه دارند و ایران میگویند در منطقه دخالت نکنید و در حالی که انگلیس و فرانسه دارای راکت های مخرب اتمی هستند و آلمان نیز در این مسیر قرار دارد و جمهوری اسلامی ایران میگویند راکت نداشته باشید. عزیزان شنونده، پیرامون فرمایشات مقام معظم رهبری ارتباط تلفنی داریم با آقای موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان و کارشناس مسائل سیاسی. آقای مبلغ، حضور شما عرض سلام و شب بخیر دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی سرکار خانم حسن‌زاده و همکاران بزرگوارتان در رادیو دری و همچنین شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و احترام دارم و میلاد خجسته امام حسن عسکری علیه السلام را به محضر شما و شنوندگان عزیز برنامه تبریک و تهنیت عرض میکنم.
تشکر از شما آقای مبلغ. همچنین متقابلا آقای مبلغ، قسمی که مطلع هستید، امروز رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیسان سه قوه و همچنین دیگر اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی پیرامون تحریم های آمریکا و کشورهای اروپایی علیه ایران به ایراد سخن پرداختن و به این نکته تاکید داشتن که فقط با تکیه بر همت و توان داخلی می توان به این مشکلات غلبه کرد و اطمینان به بیگانه مشکلی را حل نمی کنه. در ارتباط می‌خواستیم تحلیل شما را داشته باشیم آیه مبلغ.
بله، همچون گذشته فرمایشات رهبر بزرگوار انقلاب فرمایشات دقیقی بود که در واقع مسیر حرکتی نظام جمهوری اسلامی ایران و مردم و ملت شریف ایران را به روشنی در واقع مشخص می‌کرد.
بله.
در فرمایشات رهبر بزرگوار انقلاب چند مسئله حائز اهمیت هست که خوب هست به اینها پرداخته شود. مسئله اول این هست که اساساً مشکلاتی که در جمهوری اسلامی ایران وجود داره و به ویژه مشکلات اقتصادی، اینطور نیست که این مشکلات به دلیل وجود نداشتن راهکار به وجود آمده باشه یا توسعه پیدا کرده باشه، بلکه اصلی ترین مانع برای این رفع مشکلات کمبود همت و شجاعت و ضعف در پیگیری هاست. بنابراین اگر قرار باشد که در جمهوری اسلامی ایران تحول و انکشاف عمده‌ای را مشاهد باشیم، مطابق فرمایشات رهبر بزرگوار انقلاب شجاعت و پیگیری مضاعف نیاز است. مسئله دیگر هم اشاره ایشان به مسئله تحریم ها بود. خب تحریم های ظالمانه متاسفانه تا حد زیادی بر نظام و بر مردم جمهوری اسلامی ایران فشار آورده و این فشارها هم در ابعاد مختلف زندگی مردم قابل لمس هست. منتها برای برون رفت از این فشارها چند راهکار وجود داشت که رهبر بزرگوار انقلاب هم به این راهکارها به خوبی اشاره کردند. مسئله اول رفع تحریم ها بود. رفع تحریم ها خب یک مذاکرات طولانی مدت چند ساله بین مقامات جمهوری اسلامی ایران و سران شش کشور اروپایی و آمریکایی جریان داشت. این راه منجر به نتیجه گیری نشد.
بله.
و نتیجه ای که در قالب او بتوان از بحران ها عبور کرد و بحران ها را کم کرد در واقع یا تحریم ها را کم کرد به دست نیامد. راه دیگری که رهبر بزرگوار انقلاب او را مطرح میکنن مسئله در واقع بی اثر کردن تحریم هاست، که مسئله بی اثر کردن تحریم ها با عدم اطمینان به بیگانگان و عدم امید به گشایش اونها قابل دسترسی است. خب این بخش از فرمایشات رهبر بزرگوار انقلاب نه تنها برای مردم ایران، که برای مردم همه برای همه آزادگان جهان و برای تمام کشورهای اسلامی و ملت‌های آزادی‌خواه جهان راهگشا است. بخش عمده‌ای از مشکلاتی که ما در جهان اسلام می‌بینیم نتیجه عملکردهای ظالمانه قدرت‌های استعماری و استکباری است. آنچه که در جمهوری اسلامی ایران اتفاق میفته یا مشکلاتی که در افغانستان به وجود میآید، همه اینها نتیجه این فعالیت‌ها و تصمیم‌گیری‌های ظالمانه است و راهکاری که رهبر بزرگوار انقلاب برای برون رفت از مشکلات برای مقامات ایرانی ارائه کرده، برای سایر کشورها و ملت‌های آزادی‌خواه و ملت‌های آزاده و مسلمان جهان هم قابل استفاده است. یعنی عدم اطمینان به بیگانگان و عدم دلبستن به گشایش هایی که اونها برای ما ایجاد بکنن، اینها را اگر هم مقامات ایرانی مورد توجه قرار بدن و دولت مردان کشورهای اسلامی و از جمله افغانستان هم مورد توجه قرار بدن، بخش زیادی از مشکلاتی را که در منطقه و در غرب آسیا شاهد هستیم حتما حل خواهد شد. البته مشکلاتی قطعا وجود خواهد داشت، منتها عبور از این مشکلات به مرور زمان و با همت و شجاعتی که دولت مردان داشته باشند به نظر شدنی و ممکن هست، و رهبر بزرگوار انقلاب هم به خوبی و روشنی به این نکات اشاره کرده.
بله درست. آقای مبلغ، بخش دیگری از صحبت‌های معظم الله پیرامون یاوه‌گویی‌های اخیر کشورهای اروپایی خطاب به ایران مبنی بر نداشتن راکت بوده که به تعبیر مقام معظم رهبری، در حالی که انگلیس و فرانسه خودشان دارای راکت‌های مخرب اتمی هستند و آلمان هم که در همین مسیر قرار داره به جمهوری اسلامی ایران توصیه می‌کنند که راکت نداشته باشه. تحلیل شما رو به طور کل می‌خواستیم داشته باشیم پیرامون این بخش از صحبت‌های مقام معظم رهبری و پیرامون دوگانگی‌ها در گفتار و رفتار کشورهای اروپایی و به اصطلاح مدعی مدافع حقوق بشر.
خب این ادعاهایی که از سوی کشورهای غربی صورت میگیره از خنده‌دارترین صحبت‌هایی است که آدم میتونه که در فقط در یک دنیای استعماری و استکباری او رو بشنوه.
بله.
تا هنوز کشورهایی از امکانات نظامی کشتار جمعی استفاده کردن که الان خودشان مدعی حقوق بشر و مدعی صلح جهانی هستن. تنها مصرف کننده و استفاده کننده بمب‌های اتمی کشور آمریکاست. کشور آلمان به عنوان بزرگترین حامی تولید کنندگان اسلحه‌های شیمیایی که مواد اولیه تولیدات اسلحه‌های شیمیایی را در اختیار کشورهای مختلف قرار داده مطرح است. کشور بریتانیا، انگلیس و فرانسه در بزرگترین جنگ‌های منطقه حضور داشتند. فرانسه نسل کشی انسانی را در الجزایر در کمتر از 5 سال گذشته چندین بار به نمایش گذاشته. خب اینها کشورهایی هستند که با سلاح‌های بسیار پیشرفته‌ای که در اختیار دارند همین الان هم در حال جنایت هستند. اون چیزی که در یمن در حال اتفاق افتادن هست تمام و کمال با توجه با سلاح‌های آمریکایی و سلاح‌های کشورهای اروپایی در حال انجام هست. اون چی که جنایت در جامعه بشری در حال انجام هست با سلاح‌های غربی و سلاح‌های آمریکایی است. بعد این کشورهایی که خودشان دستشان تا مرفق به خون بیگناهان آلوده هست از کشورهایی که برای دفاع از خودشان و برای ایستادن در مقابل زورگویی کشورهای غربی و اروپایی و آمریکایی می‌خواهند سلاح دفاعی برای خودشان تهیه بکنند، می‌خواهند که این کار را در واقع نکنند و سلاح دفاعی برای خودشان تدارک نبینند.
بله.
این به این معناست که یک آدم زورگویی به آدم ضعیف‌تر بگوید که تو برای خودت اسلحه تهیه نکن تا من هر جوری که دلم خواست به صورت تو بزنم و تو همیشه تابع من باشی.
بله.
منطق و عقل چنین چیزی را نمیپذیره و رهبر انقلاب هم با یک جمله به نظرم یک جمله محکم پاسخ دندان شکنی به این یاوه‌گویی‌ها دادن و همین روش رهبر بزرگوار انقلاب در ایستادن محکم در مقابل این یاوه‌گویی ها به نظرم بهترین روش هست که تا هنوز هم پاسخ گرفته نظام جمهوری اسلامی ایران از این روش برخورد.
بله آیه مبلغ، ایده از تحلیلگران هم به این عقیده هستند در کنار صحبتی که شما داشتین، نگرانی از پیشرفت توانمندی های نظامی جمهوری اسلامی ایران هست که باعث شده تا چون اظهار نظرهای کوتاه بینانه ای را ایراد بکنند مقامات اروپایی. تحلیل شما پیرامون این موضوع چی است؟
خب باید ببینیم که زاویه نگرانی چیست. یک وقت زاویه نگرانی از این هست که یک عده‌ای ممکن است نگران شوند که جمهوری اسلامی ایران اگر تسلیحات نظامی پیشرفته‌ای داشته باشد علیه صلح جهانی و علیه امنیت جهانی استفاده بکنه، که تا هنوز از جمهوری اسلامی ایران چنین چیزی دیده نشده. هر جایی که جنگ بوده این جنگ از سوی غربی ها یا متحدین اونها در منطقه بر مردم تحمیل شده. خب زاویه دیگر نگرانی این هست که ممکن است کشورهای غربی چنین تحلیلی داشته باشند که اگر در مقابل جمهوری اسلامی ایران نیستند و جمهوری اسلامی ایران توان دفاعی خودش را به حدی بتواند بالا ببرد که آمریکا و کشورهای غربی توان زورگویی علیه این نظام و علیه ایران را از دست دهند، بعد کشورهای دیگر هم ممکن است تأثیر بکنند به جمهوری اسلامی ایران و این روند ایستادگی در مقابل زورگویی همگیر شود.
بله.
اون چیزی که باعث نگرانی کشورهای غربی و اروپایی است چنین چیزی است و الا اونها با توجه به اینکه خودشان منشأ سلاح‌های کشتار جمعی و اسلحه‌های پیشرفته و موشک‌های دوربرد هستند عملا نباید منتقد چنین داشتن چنین سلاح‌های توسط یک کشوری باشند که اون کشور هیچ سابقه هم در شرارت در منطقه ندارد. و عمده نگرانی اونها به این نسبت به این مسئله است که از توانمندی جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از خودش نگران هستند که در واقع این زورگویی های اونها به خانه پایان برسه و بقیه کشورها هم به جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک الگوی عینی و عملی که موفقیت هم در مقابل غرب داشته نگاه.
بله، تشکر از شما آقای مبلغ. اگر صحبت خاصی نداشته باشید با شما خداحافظی میکنیم.
تشکر از لطفتان. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. ادامه خبرها. وزیر امور خارجه ایران گفت خروج مسئولانه نیروهای خارجی از افغانستان همراه با انتقال روان و مؤثر وظایف آنها به نیروهای امنیتی افغانستان گامی در جهت صلح پایدار خواهد بود. با گزارش امروز اداره کل اطلاع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در کنفرانس مجازی افغانستان 2020 صحبت کردن از جنگ در افغانستان 20 سال بعد از کنفرانس بن را یک تراژدی بزرگ عنوان کرد و گفت برای بیش از 40 سال مردم افغانستان متحمل خونریزی‌هایی بودند که عمدتاً از خارج نشأت گرفته است. وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه رویکرد نظامی برای ایجاد صلح شکست خورده و حضور نیروهای خارجی و معضل دیرپا بدل شده است، افزود ایران همواره از گفتگوهای بین‌الافغانی که تحت اختیار و رهبری خود افغان‌ها انجام شود حمایت کرده است، ضمن اینکه سازمان ملل متحد باید در تسهیل گفتگوهای بین‌الافغانی نقش محوری داشته باشد و ایران برای همکاری آمادگی دارد. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران همچنین از افتتاح راه آهن خواف هرات در روزهای آتی خبر داد و گفت جمهوری اسلامی ایران از طریق بندر چابهار در جنوب شرق ایران افغانستان را به جهان خارج متصل کرده و قادر است در زمینه انرژی اقدامات خوبی برای این کشور انجام دهد، اما آمریکا با تروریسم اقتصادی که هم ایرانی‌ها و هم افغان‌ها را هدف قرار داده است برای چنین همکاری‌های مانع تراشی می‌کند. نشست دو روزه افغانستان 2020 صبح روز دوشنبه با حضور نمایندگان ارشد 66 کشور و 32 سازمان بین‌المللی با منظور تبیین راهکارهای برقراری صلح، ثبات و توسعه در افغانستان در شهر ژنو آغاز به کار کرد. رئیس جمهوری افغانستان هم در کنفرانس افغانستان 2020 گفت این کنفرانس نتیجه تلاش‌های مشترک کابل و همکاران بین‌المللی‌اش برای صلحی بر پایه ارزش‌های حقوق بشری است. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد اشرف غنی در کنفرانس افغانستان 2020 که از دیروز در شهر ژنو سوئیس به صورت مجازی آغاز شده است، افزود رسیدن به هدف مطلوب که همانا یک افغانستان مستقل، متحد و دموکراتیک در صلح با خود، منطقه و جهان است، دیدگاه مشترک مردم و حکومت افغانستان است. رئیس جمهوری افغانستان گفت طی دو سال گذشته افغان‌ها اجماع ملی را بر لزوم دستیابی به صلح پایدار از طریق توافق سیاسی با طالبان متمرکز کردند، صلحی که مطابق با ارزش‌های قانون اساسی کشور و معیارهای بین‌المللی حقوق بشری باشد. غنی در بخش دیگری از سخنانش گفت باید شرایط رفاه را فراهم کنند و همچنین قواعد بازی را ایجاد و تعریف کرده تا هیچ گونه خلأ حکومتداری مانند فساد، توزیع غیر عادلانه منابع و منازعه داخلی که منجر به رشد نیروهای مخرب گردد از خود باقی نگذارند. رئیس جمهوری افغانستان تاکید کرد کاهش فقر، بهبود وضعیت معیشتی مردم، اشتغال زایی و رفاه اقداماتی است که باید برای برقراری صلح پایدار صورت گیرند. غنی در پایان گفت تامین امنیت، حاکمیت قانون و خدمت رسانی که منجر به افزایش اعتماد مردم و نهادهای حکومتی شود برای تامین صلح پایدار حیاتی است. سرپرست ریاست امنیت ملی افغانستان تاکید کرد که بین گروه‌های تروریستی در این کشور روابط منظم وجود دارد. با گزارش خبرگزاری صدای افغان آوا، احمد ضیاء سراج روز دوشنبه در مجلس افغانستان گفت در بسیاری از رویدادهای تروریستی که طالبان در آن به حملات انفجاری دست زده است، از دیگر گروه‌ها استفاده کرده است. و گفته استراج همه این گروه‌ها در برخی مسائل از جمله آموزش فنون جنگی با هم همکاری دارند. سرپرست ریاست امنیت ملی افغانستان همچنین خاطر نشان کرد که هیچ فرقی بین گروه‌های تروریستی وجود ندارد و همه یک هدف را دنبال می‌کنند که آن قتل و کشتار مردم، نابودی ارزش‌ها و براندازی نظام است. استراج در ادامه تصریح کرد که طالبان از مراکز امن در کراچی، پیشاور و کویت پاکستان تلاش دارد تا افغانستان را با چالش بکشد و اگر این مکان‌های امن را نداشت تا حالا نابود شده بود. سرپرست ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی این کشور با حدود 20 گروه تروریستی در جنگ هستند که چتر حفاظتی آنها طالبان است. وزارت دفاع روسیه از ورود یک کشتی جنگی آمریکایی به حریم دریایی این کشور و تقابل کشتی جنگی روسی با آن خبر داد. با گزارش ریا نوستی، وزارت دفاع روسیه در بیانیه اعلام کرد یک کشتی جنگی ادمیرال وینگرادوف روسی مانع از تجاوز بیشتر کشتی جنگی آمریکایی یو اس اس مکین در آب‌های خلیج پتر کبیر شده است. وزارت دفاع روسیه در این بیانیه تصریح کرد این کشتی جنگی آمریکایی حدود 2 کیلومتر وارد حریم دریایی روسیه شده، اما با حضور کشتی جنگی روسی مجبور به ترک آب‌های روسیه به سمت آب‌های آزاد شده است. در این بیانیه آمده است کشتی جنگی ادمیرال وینگرادوف از طریق کانال‌های ارتباطی رادیویی به کشتی جنگی آمریکایی یو اس اس مکین هشدار داده و خواستار خروج آن از آب‌های این کشور شده است. مقامات روسیه همواره در خصوص تحرکات ناتو و همچنین آمریکا در محدوده سرحدات روسیه هشدار دادند. صدر اعظم ارمنستان حکم برکناری معاون وزیر دفاع را صادر کرد. با گزارش امروز ایرنا در حکم نیکل پاشینیان آمده است با توجه به بخش یک ماده 9 قانون خدمات دولتی گابریل بالایان از مقام معاون وزیر دفاع ارمنستان برکنار شود. پیشتر رئیس کمیسیون دفاعی و امنیت ملی مجلس ارمنستان از برکناری بالایان از مقام معاون وزیر دفاع خبر داده بود. سه روز پیش هم رئیس جمهوری ارمنستان دستور برکناری داوید تونوویان از سمت وزیر دفاع ارمنستان را صادر کرده بود. پیش از این هم زهرا مناتسکیان از مقام وزیر خارجه ارمنستان استعفا کرده بود. دولت نیکل پاشینیان صدر اعظم ارمنستان در پی پذیرش آتش‌بس که در برگرنده پیشروی‌های نیروهای اردوی جمهوری آذربایجان در منطقه قره‌باغ کوهستانی پس از 6 هفته درگیری نظامی بود، تحت فشار قرار گرفته است و هزاران تظاهرکننده هفته گذشته در ایروان پایتخت خواستار برکناری وی شدند. ارمنستان علاوه بر بخش‌هایی از سرزمین تحت تصرف در قره‌باغ، بیش از 2000 نظامی را در درگیری‌های اخیر از دست داد. منابع رسانه‌ای از دعوت صدر اعظم رژیم صهیونیستی به منامه توسط ولیعهد بحرین خبر دادند. با گزارش وبسایت ابریزبان والیلا نیوز، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی امروز از تماس تلفنی خود با سلمان بن حمد بن عیسی آل خلیفه ولیعهد بحرین خبر داد و گفت سلمان بن حمد از وی برای سفر به این کشور دعوت کرده است. بر اساس این گزارش، صدر اعظم رژیم صهیونیستی و ولیعهد بحرین در این تماس تلفنی درباره زمینه‌های همکاری دو جانبه میان منامه و تل آبیب نیز گفتگو کردند. به گفته منابع صهیونیستی، گابی اشکنازی وزیر خارجه رژیم صهیونیستی قرار بود در تاریخ 4 دسامبر به بحرین سفر کند، اما نتانیاهو می‌خواهد زودتر از او به بحرین برود تا اولین مقام ارشدین رژیم باشد که به این کشور سفر می‌کند. پیش از این عبداللطیف عزیانی وزیر خارجه بحرین به همراه هیئتی برای اولین بار در 18 نوامبر به اراضی اشغالی سفر کرد. رئیس جمهوری آمریکا در پیامی انتخابات اخیر ریاست جمهوری را فاسدترین انتخابات تاریخ این کشور خواند و شکست در آن را نپذیرفت. با گزارش خبرگزاری فارس، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر انتخابات اخیر ریاست جمهوری این کشور را فاسد خواند و اعلام کرد هرگز نتایج برآمده از آرای تقلبی و نرم افزار دومینیون را تایید نخواهد کرد. این در حالی است که ترامپ امروز از موافقت خود با شروع روند انتقال قدرت به نامزد پیروز انتخابات خبر داده بود. سازمان خدمات عمومی آمریکا به جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا اطلاع داده است که آماده پیشبرد روند انتقال قدرت است. این سازمان در نامه به تیم بایدن گفت به نظر می‌رسد که او در انتخابات برنده شده است و می‌تواند روند انتقال قدرت را آغاز کند. اردوی آمریکا با زیر پا نهادن پیمان‌های منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، یک بمب اتمی بهینه‌سازی شده را نخستین بار با جنگنده F-35 در صحرای نوادا آزمایش کرد. با گزارش خبرگزاری روسی اسپوتنیک، این آزمایش در 25 ماه اوت گذشته در صحرای نوادا انجام شده است. اردوی آمریکا در این آزمایش با محک زدن توانایی جنگنده F-35 به منظور حمله سلاح اتمی و پرتاب آن در سرعتی مافوق صوت پرداخت. تصاویر این آزمایش که به تازگی انتشار یافته است نشان می‌دهد اردوی آمریکا بمب اتمی کوچک B-1261 مدل بهینه شده از خانواده بمب‌های اتمی B-61 را پرتاب کرده است. آمریکا در حالی در ماه اوت دست به این پرتاب آزمایشی زده است که بنابر پیمان سال 1996 میلادی آزمایش هر گونه سلاح هسته‌ای در جهان منع شده است. و یک موتر بمب‌گذاری شده امروز در شهر الباب در شرق ولایت حلب که تحت کنترل نیروهای همسو با ترکیه است منفجر شد. با گزارش خبرگزاری فارس هنوز از تلفات نهایی آماری مخابره نشده، اما برخی از منابع کشته شدن دست کم 2 نفر و زخمی شدن 20 نفر خبر دادند که آمار اولیه است. خسارات مالی زیادی به خانه‌ها و مغازه‌های اطراف وارد آمده است. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی و بیگانگان نمیتوان اعتماد کرد. محمد جواد ظریف: خروج مسئولان نیروهای خارجی از افغانستان گامی در جهت صلح پایدار است. محمد اشرف غنی: صلح افغانستان باید بر پایه ارزش‌های حقوق بشری بنا شود. و تجاوز کشتی جنگی آمریکایی با آب‌های روسیه و تقابل کشتی جنگی روس با آن. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه هستید از شما سپاسگزارم. همچنان با ما باشید با ادامه سرویس خبری این ساعت و مجلات خبری. در خصوص اهمیت نشست ژنو 2020 که 70 کشور و بیش از 30 سازمان در آن شرکت داشتند، همکارم آقای قریشی گفتگوی داشته است با محمد افسر رحبی، ناگاه مسائل افغانستان، که دعوت میکنم شنونده باشید.
بگمون افغانستان دست وضعیت ناخوشایندی به سر میبره. با وجود همه کوشش هایی که جهان ظاهرن به خاطر افغانستان تا 20 سال تسلیم داشت و کوشش هایی که خود افغانستان در جهت باسازی و دولت سازی انجام داد، شوربختانه آغاز دوباره جنگ ها در افغانستان و تشدید حملات حراس افغانی و همچنان عدم تعهد کشورهای متحد به افغانستان در رابطه با تامین صلح در افغانستان، وضعیت همچنان بهبود نیافته و بگمان وقتی که جنگ و شرارت ادامه پیدا میکنه، نهادها و بنیادهای اقتصادی در هم میریزه و افغانستان در گام نخست به عنوان یک کشوری که نیازمند همکاری بین‌المللی است، همچنان در واقع منتظر و چشم داشته کمک های بیرونی و جهانی می باشد.
تمرکز رئیس جمهور اشرف غنی در اجلاس ژنو که امروز سخنرانی کرد پیرامون کدام مسائل بود و چه اولویت هایی را مطرح کرد؟
ببینید، دولت افغانستان بیشتر البته به باور ما تاکیدش به این است که این مذاکراتی که در قطر آغاز شده، این مذاکرات بتونه به نتیجه برسه و دولت افغانستان دستاوردهای سالهای گذشته همچنان باید حفظ شوه، یعنی دستاوردهایی که از یک طرف به کمک همکاری جامعه جهانی انجام شده و از طرف مردم افغانستان با وجود ادامه جنگ ها خودشون این کارها را انجام دادن، یعنی به حفظ از این کوشیده شوه. از طرف نیز جمهور افغانستان تاکید بر این دارند که ما از جامعه جهانی چیزی را عاریت نمی خواهیم، بلکه به عنوان یکی از کشورهایی که عضو جامعه جهانی هستیم می خواهیم تامین رابطه داشته باشیم به جهان، به جهان به خاطر تامین رابطه ما را کمک بکنه. دیگمون در گام نخست بحث پایان یافتن جنگ و تامین صلح، و بحث دوم کمک هایی که جامعه جهانی در گذشته به افغانستان داشته و به ادامه کمک ها بود.
چقدر امیدواری به تعهد کشورها در راستای کمک ها برای افغانستان به نظر شما وجود داره؟
خب از یک لحاظ که برخی از کشورها در گذشته نشان دادن که میتونند از دیدگاه روابط بین المللی با توجه به وضعیت ناگواری در افغانستان مستودی است در کنار افغانستان بمانند و کمک های برخی از کشورها واقعا با افغانستان در خور تمجید و ستایش است، ولی هر از گاه این کمک ها منوط و مربوط به شرایط و بحث های دیگه میشه. باور ما این است که جامعه جهانی باید بیشتر از همه چیز به پروسه صلح در افغانستان باید بیشتر تاکید بکنه. یعنی میدونیم که وضعیت کنونی افغانستان، یعنی وضعیت ناگوار اقتصادی افغانستان و نیازمندی افغانستان به کمک های جهانی نتیجه ادامه جنگ است. یعنی اگر جامعه جهانی صادقانه در جهت استمرار صلح و در واقع تامین صلح و از میان برداشتن جنگ در افغانستان تلاش بکنه، با خاتمه جنگ من باور دارم که افغانستان به زودی دیگر خودکفا میشه و نیازمند کمک های بیرونی نخواهد.
در کنار جنگ و ناامنی، فساد پدیده است که در افغانستان دست و پاگیر شده است. علاوه از داخل نظام، انتقادات بر جامعه جهانی و نهادهایی که درجه کمک ها را هزینه می کنند هم وارد است. فکر می کنین که کشورهای شرکت کننده و سازمان ها در اجلاس جنوا با دولت افغانستان در این خصوص هم به یک توافق روشن دست پیدا کنند؟
ولی ما باور ما است که کمک هایی بر افغانستان انجام می شه، بخشی از کمک ها مشروط است. در پیش هم یادآور شدم که کمک های مشروط اکثرا در واقع نحوه استفاده و کاربرد سرمایه ها یا دارایی هایی را که بر افغانستان کمک میشه در واقع یک مقدار محدود میسازه و اختیارات استقلال استفاده از او کمک ها را از افغانستان میگیره. بگونه مثال، شاید شما بیگمان میدانین و دوستانی هم که صدای ما رو میشنوند که افغانستان یکی از خوبترین منابع آبی در منطقه است، در جهان است. ما دریاها یا رودخانه های ما به طرف بیرون جاری است، ولی سودمندانه و شوربختانه طی 20 سال پسین کمک های جامعه جهانی نه در جهت ایجاد مثلا ساختار و بنای بندهای برق بوده، ولی اینا تاکید کردن مثلا بانک جهانی وقتی کمک میکنه میگه در صورتی به شما کمک میکنم شما برق دانه مثلا کشورهای همسایه وارد بکنه. این خود یک نوع وابستگی را برای افغانستان ایجاد میکنه و ما امیدوار هستم که اگر بحثای صورت میگیره طرف های افغانستان به این نکته خیلی توجه کنن و کمک هایی که در آینده با افغانستان از مسیرهای جهانی انجام میشه این پیشرفت‌ها را باید در واقع منتفی بشه.
سپاس آقای رهبین، کارشناس مسائل سیاسی، که وقتتون را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
بسیار تشکر و سپاسگزارم.
بله، گفتگوی همکارم آقای قریشی بود با محمد افسر رحمی. مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و طالبان در قطر از سر گرفته می شود. شبکه خبری طلوع نیوز افغانستان اعلام کرده است که قرار است به زودی مذاکرات صلح این کشور که بیش از دو ماه است با حالت تعلیق در آمده بار دیگر از سر گرفته شود. گفته می شود که دو طرف توافق کردند که توافقنامه به اصطلاح صلح شکست خورده آمریکا، موضع‌گیری سازمان ملل در قبال صلح و اراده مردم اساس مذاکرات بعدی باشد. پیرامون این موضوع هم همکارم آقای شجاعی گفتگویی داشته است با آقای جمالیار، تحلیلگر استاد دانشگاه و کارشناس مسائل افغانستان.
در یکی دو روز گذشته خبرهای تایید نشده اما اندک امیدوار کننده در قبال پروفسور افغانستان در طریق رسانه ها بیشتر انعکاس پیدا کرده که امو بنبست که پیرامون اصول کاری و گفتگوهای دو جانبه میان تیم مذاکره کننده حکومت افغانستان و همچنان گروه طالبان که به نزدیک و دو ماه بود به عنوان یک چالش فرارای پروسه صلح قرار گرفته بود شکسته و یک بار دیگر امیدواری ها را برای روبرو شدن این دو تیم با دیدگاه های متفاوت در قبال پروسه صلح افغانستان که بدون شک یکی از آرمان های مردم افغانستان و همچنان نیاز مبرم هر شهروند افغانستان هست میزانش بیشتر شده و خوشبینی ها را ایجاد کرده. اما من فکر میکنم که با توجه به بافت و پیچیدگی که در پروسه صلح افغانستان وجود داره، گاه ناگاه ناگزیر هستند که همچو اقدامات را در قبال این پروسه و گفتگو داشته باشه. اما شاید هم زود خواهد بود که ما بسیار خوشبینانه و به آنچه که اتفاق افتاده و در یکی دو روز از طریق رسانه ها به عنوان شکستن این بنبست مطرح شده امیدوار باشیم، چون شما میفهمید که پیچیدگی که در پروسه صلح وجود داره، مباحثی که قرار است رویش بحث شوه، اختلاف جدی فکری و همچنان ساختاری میان از دو طرف وجود داره و شاید ما همچو تجربه را که برای به موافقت رسیدن طرز عمل کاری دو طرف در این مجلس حدودا دو ماه تجربه کردیم، شاید که ماها روی موارد دیگه که به عنوان موارد اختلافی اساسی هست نیز را داشته باشیم. اما چون پروسه پیچیده هست و نیاز به زمان داره و فکر میکنم که خوب است با یک مدیریت سالم اقدامات هم جانبه صورت بگیرد.
گمانه‌ای مطرح میشه مبنی بر کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان. اگر دو طرف یعنی گفتگو کننده ها یعنی گروه های تماس دولت افغانستان و طالبان موافقت نامه‌ای را به زودی امضا کنند و از طرفی هم نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج بشه، آیا این یک عقب نشینی هست یا پیروزی برای مردم افغانستان خواهد بود؟
من فکر میکنم ببینید بحث خروج نیروهای خارجی از افغانستان مباحثی است که بیشتر برمیگرده به منافع و سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا که بر اساس زمان و با توجه به باورمندی هایی که همچون در حکومت آقای ترامپ در ادارهش وجود داشت و احتمال میره که با پیروزی بایدن هم ما این تجربه را داشته باشیم، بیشتر مباحث سیاست های خود ایالات متحده آمریکا است نسبت به این که بر بنیاد منافع مردم افغانستان و شرایط حاکم است در افغانستان صورت گرفته باشد. شما میفهمید که یکی از امتیازات بزرگ را که هم طالبا و هم ایالات متحده آمریکا با توجه به متبصره هایی که وجود داشت از بحث خروج به دست آوردن نشان میده که در اینجا اقدامات صورت گرفته بر بنیاد نیازمندی های و واقعیت های عینی که در جامعه افغانستان متاسفانه در بحث خشونت ها میزانش بلند رفته نبوده، بلکه توجه از آن عامه و یا مالیت اندازان ایالات متحده آمریکا را بیشتر داشته نسبت به این که وضعیت و تحلیل حاکم در افغانستان محاسبه شده و بر بنیاد از این اقدامات صورت گرفته باشد.
اگر خوشبینانه به چند روز آینده ما نگاه بکنیم و اینکه به هر حال این بنبست شکسته بشه و نیروها و گروه های تماس هر دو طرف معاهده را امضا بکنن، پیشبینی شما از حفظ جمهوریت و اهتمام به قانون اساسی افغانستان چی خواهد بود در آینده؟
خب ببینین قسمی که من پیشترم اشاره کردم، بحث صلح و صلح که بتونه منافع مردم افغانستان برمغان داشته باشه و تمثیل بکنه یک نیاز جدی است و ما نیاز داریم که به دست آوردن و یا در حقیقت تجربه همچه صلح بعضی از قربانی ها را هم مردم افغانستان و هم حکومت افغانستان بده.
عزیزان شنونده، با ادامه سرویس خبری این ساعت و مجله دوم خبری با شما هستیم. چنان که مطلع هستید در هفته مقدس بسیج قرار داریم. امروز سه‌شنبه چهارم ماه قوس مصادف است با پنجمین روز از هفته متبرک بسیج با نام بسیج ولایی انقلابی و تمدن ساز. نهالی را که 40 سال پیش حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه غرس کردند، امروز با رشد بالنده خود به درختی تنومند و استوار تبدیل شده و امروز بسیج یک فرهنگ و بستر مناسب برای ساخت تمدن بزرگ اسلامی است. بسیجیان ویژگی های منحصر به فردی همچون ولایت مداری و دینداری دارند که این فرهنگ ریشه در فرهنگ علوی و آشورایی داشته و در برابر ظلم و استکبار نیز محکم ایستادند. بسیج یک فرهنگ متعالی برگرفته از مبانی ارزشمند نظام مقدس اسلامی و اندیشه های متعالی معمار کبیر انقلاب است. فرهنگ بسیجی مجموعی از باورها و بینش هایی است که یک انسان ولایی و الهی از دنیا دارد و این تفکر ولایی و الهی یک بسیجی فرهنگی را به وجود آورده که این فرهنگ در دامنه فرهنگ انسانی با تقویت قوه انسانی همراه است. فرهنگ بسیجی می تواند تمدنی ولایی و اسلامی را رقم بزند، چرا که تأثیر گذاری تمدن بر فرهنگ افزایشی است. یعنی این فرهنگ می تواند با استفاده از ابزارهایی که در زندگی استفاده می کنیم تمدن ما را به شدت دستخوش تغییر کند. ارتباط مستقیم تلفنی داریم با آقای استاد سید حسین محتشمی، استاد حوزه و دانشگاه. آقای محتشمی، حضور شما عرض سلام و شب بخیر دارم. تشکر از اینکه در این ارتباط با ما شریک هستید. هفته بسیج هم خدمت شما تبریک و شاد باش عرض می کنم. در رابطه با اهمیت هفته بسیج و این روز مبارک با نام بسیج ولایی انقلابی و تمدن ساز هست، می خواستیم نظر و ارزیابی شما را داشته باشیم.
سلام علیکم خدمت جنابالی و همه شنوندگان محترم برنامه.
تشکر از شما.
من همین ایام رو تبریک و تهنیه درد می کنم و خصوصا این بود که روز میلاد مسعود حضرت امام حسن علیه السلام هم هست و مقارن شده از این ایام با ایام هفته بسیج و تجدید عهد با مکتب یار زیر ایمت و پر ارزش فرهنگی بسیجی برای همه ولایت مداران امت اسلامی. این ایام رو تبریک کرد میکنم.
تشکر.
خواهش میکنم. ببینید، در موضوعی که اشاره فرمودید، ما دو سه تا واژه داریم. یکی واژه تمدن هست.
بله.
یکی واژه ولایت هست. یکی واژه جهاد هست، جهادی و یا انقلابی هست.
درست.
اینا همه در حقیقت بار معنایی بسیار عمیق و وسیعی دارن که ما به اونها توجه بکنیم، خیلی برایند مناسبی از این روز مبارک رو خواهیم داشت.
بله.
قدم اول یا در حقیقت نکته اولی که عرض میکنم، مسئله این است که اسلام به لحاظ مکتبی که دارد، به لحاظ اصول بنیادینی که از اون برخوردار هست، که ریشه در مقام وحی و برمی‌شود که ذات اقدس الهی دارد، ظرفیت تمدنی شگرف و عظیم و بزرگی رو برای جامعه بشری دارد. طبیعتا اعمال این تمدن و این اتفاق مبارک زمان میسر می شود که از بدنه نیروی انسانی بتوانیم به خوبی استفاده کنیم.
بله.
صدای من داری؟
بله بله، میشنم آقای متشمی، بفهمید.
خواهش میکنم. تو این اتفاق، یعنی این تمدن، زمانی اتفاق هم شود که واقع می شود که ما بتوانیم از این بدنه نیروی انسانی، در واقع پیشران اصلی تمدن ها انسان ها هستند.
بله.
صاحبان فکر و اندیشه هستند. خمینی رحمت الله علیه بعد از قرنها به بشریت امروز، به نسل امروز و به مسلمانان امروز و به امت اسلامی امروز آموخت که ملت مسلمان دارای چی ویژگی هایی باید باشند.
بله.
از حالت انفعال خارج بشوند و خود فعال باشند، نگاهشون به درون باشد، به توانمندی های خودشون باشه، چه در حوزه های علمی، چه در حوزه های فناوری و چه در حوزه های تربیتی و استراتژی، همه زوایا رو از درون نگاه بکنن به داشته های خودشون. فرهنگ بزرگترین دستاوردش این است که بتواند ما رو به خود اتکایی برساند. اونگاه هست که ما اگر این ویژگی ها رو داشتیم میتوانیم صاحب تمدن بشیم. تمدن در حقیقت به معنای نمادهای ظاهری از پیشرفت‌های مادی بشری است. اما از ساختمان‌ها، از پل‌ها، از جاده‌ها، از امکانات بسیار وسیعی که هر مشکل توسط انسان‌ها ساخته میشه، مسئولیت بشری هست. منتها همه اینها بستری برای اون فرهنگ که جنبه‌های نرم‌افزاری داره. و امام راحل و بزرگان عالم اسلام به ما آموختن که در این بستر بایستی به هدف متعالی اسلام نزدیک بشویم. اگر نه تمدن منهای فرهنگ اسلامی در حقیقت ما رو از درون تویی میکنه، یعنی اون مصیبت هایی که در جوامع غربی امروز بعضا باش مواجه هستن ممکن ما هم ممکنه گرفتار همون بشویم. یعنی در حقیقت از اون جایگاه انسانی و عاطفی فاصله بگیریم و به جایگاه حیوانی لغریزی تنزل پیدا کنیم. امام راحل آمد یه فرهنگ بسیاری رو برای مردم معرفی کرد، همه احساس بکنن که در این تمدن سازی اسلامی نقش دارن. هر کدام میتوانن خشتی بر دیوار بزرگ پایه های بلند این تمدن قرار بدن. همه نقش دارن، همه میتوانن مؤثر باشن، همه میتوانن تاثیرگذار باشن. به هیچ کس در عالم اسلام نیست که نقش اون نقش خونسا باشه یا نظارگر باشه. این فرهنگ باعث شد که همه احساس تکلیف بکنن، هم کشاورز، هم آن روستایی، هم معلم، هم مهندس، هم روحانی، هم کارگر، همه و همه از اقوام مختلف با زمانهای مختلف با فرهنگهای مختلف قومی و قبیله‌ای و ملت‌های مختلف اسلامی هویت جدیدی رو به دست آوردن، مثل این که تازه خودشون رو پیدا کردن، کشف کردن اون ظرفیت ها رو، اون توانمندی ها رو. درود خدا بر امام راحل که این شناسایی رو و این هویت رو و این باز آفرینی رو رقم زد و شرایط جدید رو برای عالم اسلام ایجاد کرد. شما تصور کنید اگر این ویژگی ها اتفاق نیفتاده بود جایگاه اسلامی در کجا بود، دولت های اسلامی در کجا بود در این خواه. اگر چه که امروز هم دولت های اسلامی و از هم مشکلاتی رو برای پیشرفت امت اسلام ایجاد کرده.
درسته،
من در خدمت هستم. بفرمایید.
خواهش میکنم. تشکر از شما آقای محتشمی، چون فرصت نداریم تشکر میکنم از اینکه در این گفتگو با ما شرکت کردید. اگر در پایان شما صحبت خاصی داشته باشید میشنویم.
خواهش میکنم. من هم عرض خاصی ندارم، فقط این نکته پایانی رو هم عرض بکنم.
خواهش میکنم.
واقعا اگر امت اسلام با همین روحیه‌ای که اشاره کردم،
بله،
همه ما با هر زبان و قوم و ملتی که هستیم یک هدف مشترک داریم، اون عزت اسلام است.
درست.
در برابر کفر، در برابر الحاد، در برابر استکبار. و این زمان تحقق پیدا می کند که ما به فرهنگ اصیل اسلامی خودمون برگردیم و نسبت به اون متعهدانه عمل کنیم. بله. فرهنگ بسیجی هدف اصلیش همین قصه‌ای است که اشاره کردم.
بله، دقیقا همین قسمی که شما گفتین. تشکر از شما، مجددا تبریک عرض میکنیم این ایام حضور شما و خانواده محترم و با شما خداحافظی میکنیم.
خدا
ریاضت. عزیزان شنونده، با ادامه مجله دوم خبری با شما هستیم و پایان بخش سرویس خبری این ساعت ما گزارش نرخ اسعار خارجی در کابل هست که ضمن خداحافظی دعوت میکنم استماع بفرمایید.
افغانی واحد پول افغانستان امروز سه‌شنبه چهارم قوس در برابر مهمترین اسعار خارجی در سرای شهزاده و بازار صرافان کابل این گونه خرید و فروش شد: یک دلار آمریکایی خرید 76 افغانی و 95 پول، فروش 77 افغانی و 5 پول. یک یورو واحد پول اروپا خرید 90 افغانی، فروش 90 افغانی و 10 پول. یک پوند استرلینگ خرید 100 افغانی و 50 پول، فروش 100 افغانی و 75 پول. یک ریال سعودی خرید 20 افغانی و 25 پول، فروش 20 افغانی و 35 پول. یک درهم امارات خرید 20 افغانی و 90 پول، پول فروش 21 افغانی، 1 دینار کویت خرید 246 افغانی، فروش 246 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایران خرید 3 افغانی و 25 پول، فروش 3 افغانی و 35 پول، 1000 روپیه هندی خرید 1040 افغانی، فروش 1050 افغانی و 1000 کلدار پاکستان خرید 474 افغانی، فروش 475 افغانی. همچنین نرخ انواع طلا و جواهرات نیز در بازار طلا فروشان و زرگری های کابل این گونه است: 1 گرم طلای کویتی 3500 افغانی، 1 گرم طلای سنگاپوری 3300 افغانی، 1 گرم طلای عربی 2920 افغانی، 1 گرم طلای بحرینی 2870 افغانی، 1 گرم طلای ایرانی 2280 افغانی و 1 گرم طلای روسی 2110 افغانی. سید محمد امین عالمی، رادیو دری، کابل.
شنونده مشروع اخبار به همراه گزارش ها بودین. از همراهی شما تشکر میکنیم. در این لحظه همراه میشویم با برنامه بانوی موفق. امیدوار هستیم از این برنامه استفاده لازم را ببرید.
حدود تکریم زن را خدای متعال در قرآن معین کرده است. زن پیش خدای متعال مثل مرد است. در طی مراتب معنوی و الهی بین این دو جنس هیچ تفاوتی نیست. اونی که این جاده را براش درست کردن انسان است، نه مرد یا زن. باید بنابراین برای بالا رفتن سطح ایمان، سطح سواد، سطح هوش بانوان در کشور باید برنامه ریزی بشه.
بانوی موفق.
بانم و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما عزیزان شنونده. با برنامه بانوی موفق از مشهد مقدس رادیو دری در خدمتتان هستیم. از شما دعوت میکنم که 15 دقیقه با ما یارو همراه باشید. 40 سال از آن روزها میگذرد، روزهای حمله و دود و خون. اما آنچه که از دل این روزها حماسه و زیبایی و دلاوری را به نمایش در می آورد، ثبت دفاع مقدس جوانان پرشور این مرز و بوم و چگونگی حضور در جبهه های نبرد است. دوستان عزیز، در برنامه امروز بانوی موفق به مناسبت هفته بسیج در ایران با بانوی بسیجی آشنا می شویم که او را با اشعار دفاع مقدسش به نام بانوی شعر شهدا می شناسند. هنوز از جبهه می آید نسیم آشنای تو، خیال انگیز و رؤیایی عروج تا خدای تو. پروانه نجاتی از موفق ترین بانوان شاعر عصر امروز است. این شاعر اهل بهبهان با بیش از 3 دهه فعالیت مستمر ادبی و سرایش در موضوعات متنوع توانسته از جایگاه قابل اعتنایی را در بین شاعران هم نسل خود به ویژه بانوان به دست بیاورد. او میگوید دفاع مقدس اینقدر اتفاق بزرگی بود در جامعه ما و آنقدر عظمت داشت که روح مرا جذب خود کرد. من خوزستانی هستم. شهر من مورد حمله موشک قرار گرفت و با چشم خود پرپر شدن انسانها را می دیدم. در زمان جنگ شاهد حضور جوانانی بودم که عاشقانه از اقصی نقاط ایران برای دفاع از کشور به خوزستان می آمدند. آن موقع و حتی امروز هم به این مسئله فکر می کنم که اگر آن جوانان سلحشوری که به جبهه می رفتند و برخی هم شهید می شدند نبودند، چه اتفاقی برای ایران به ویژه زادگاه هم خوزستان می افتاد؟ نکته مهم این است که پایداری در کشور ما معنای گسترده‌ای دارد. ما در لحظه عمر انقلاب اسلامی حاصل مقاومت در برابر دشمنان را تجربه کرده ایم.
به عنوان کسی که جنگ رو چشیده، من متولد خوزستان هستم. زنان جامعه ما خیلی زود با جنگ گره خوردن. به عنوان یک زن شاعر نمیدونم چه اتفاقی افتاد، ولی فکر میکردم فقط باید بگم و از اون روزهای خوب و زیبا، گاهی وقتا مدرسه ما میشد ستاد پشتیبانی، گاهی وقتا خونه های همه هم کلاسی های من میشدن ستاد پشتیبانی. تو جنگ خواهران ما، خانم ها، بعضیشون خواهر شهید بودن، بعضیشون فرزند شهید بودن، بعضیشون فرزند رزمنده، خواهر رزمنده، خواهر اسیر، یعنی یه عنوان هایی برای ما زنان در جامعه پیدا شد. ما هیچی که نبودیم بچه